بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.
بس در این بود که محقق و علامه، محقق در شرایع، علامه در قواعد و بعض کتبش تفصیل دادن، گفتن که نظر مرتن واحده جایزه، نظر رجل به مرأی اجنبیه، ولی نظره ثانیه و مازاد گفتن که جایز نیست به بچه کفه. حالا میخوام بینیم در برابر اون دو قول، یک قول من این بود مطلقا، قولم جواز بود مطلقا، آیا این تفصیل درسته و دلیلش چیه؟ دلیل این تفصیل اخباری بود که در باب 104 از ابواب مقدمات نکاح دیروز عرض شد. عرض کردیم که در میان این روایات فقط روایت ششم از باب 104 که خبر عبدالله ابن یحیای کاهلی بود، از لحاظ سند اعتبار داشت، ولی از لحاظ متن اون تفصیلی که اونا داده اند استفاده نمیشه ازش، چون متنش این بود که النظرت و بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. خب این بحث ما در جاییست که نظر خالی از تلذذ و ریبه باشه، و الا اگر تلذذ باشه و ریبه باشه شکی نیست که نظر جایزه، و این خبر صراحتی و ظهوری در اون نظر خالی از ریبه و تلذذ نداره، بلکه به عکس میتوان گفت ظهور داره در اون نظری که توأم باشه با تلذذ. چون النظره تو بعد النظره تزرع فی القلب شهوه، اون نظری که در قلب شهوت را میکاره اون نظری است که توأم باشه با تلذذ و نگاه شهوانی، اون از محل بحث ما، اون خارجه، اون همه حرام میدانن. بالاخره ظهور در این نباشه، لااقل این است که این احتمال خیلی قویه. وقتی که این احتمال خیلی قوی باشه و ظهور نداشته باشه، نمیتوانه در برابر اون مطلقات این مقاومت بکنه تا تغییر کنه مطلقات را. این خبر فقط خبری بود که از لحاظ سند اعتبار داشت، اما اخبار دیگر باب تفصیل نظره اولا و ثانیه از سند همشان ضعیفند، جامع شرایط حجیت نیستند. پس ما خبری که جامع شرایط حجیت باشه و دلالت داشته باشه بر تفصیل در مانعنفی نداریم، از این جهت از مطلقات دست بر نمی داریم. مطلقات به قول ما ادله بودن که عرض کردیم اقتضا میکنه که نظر خالی از ریبه و تلذذ به بچه کفین مرأی اجنبیه جایز باشه. اما خب باز هم بحثای دیگه در این خبر، در این اخبار هست، اخبار تفصیل. یکی این که حالا سلمنا از داستند اعتبار داشته باشن، آیا میتوانن ادله من یا جواز را تقیید بکنن؟ بازم ظاهرا نه، که تعبیر صاحب جواهر این است که تعباه و ولکن تقیید تعباه و ادلت و طرفین، تقیید را ادله طرفین از آن اما داره، یعنی ادله یک ادله است که قابل تقیید نیست، چه از آن طرف چه از این طرف. تقیید در جاییست که اگر شارع مقدس مثلا خبری داشته میفرمود که نظر نکن به مرأی اجنبیه، خبری هم داشتیم میگفت که نظر بکن و جایزه. دلالت بر جواز مطلق بود، دلالت بر منع مطلق بود. بعد وقت این اخبار میتوانست که مطلقات را تقیید کنه، جواز تقیید کنه به مرتن واحده، منع تقیید کنه به بیش از مره واحده، اگر اینجوری بود. ولی خب متن روایات مضمونشان اینطور نیست. قائلین به من استدلال کرده بودن به اخباری که نظر ما تمام بود، مثل ان نظر سهمون من صحاب ابلیس. این تعبیر غیر از تعبیر این که نگاه نکن، این میگه خاصیت نظر اینه، چه اولی چه دومی. اینجور تعبیرها قابل تقیید نیست. ما استدلال کرده بودیم به خبر علی ابن سوید طائی، خبر ابی حمزه سومالی. اونا خبر علی ابن سوید طائی این بود که میگه انی مبتلا به نظر به مرعی جمیله فیوجیبون نظر و الیها. حضرت فرمان به این که ازا عرف الله من نیت که صدق فلا بأسه ولیکن ایاکه و زنا. خب این میگه که من کارم این است مبتلا هستم به نظر به مرعی جمیله. حضرت فرمان که ازا عرف الله من نیت که صدق فلا بأسه، این مضمون یه مضمونی است که صراحت داره در اینکه فرقی بین نظره اولا و ثانیه نیست، چون اطلاق مقید این است که مطلق ظهوری داره، مقید هم ظهوری داره، و چون ظهور مقید اقوا از ظهور مطلقه، ما اون مطلقه به این مقید تقیید میکنیم. لمش و رمزش اینه که حالا دو تا ظهور با هم دیگه تعارض میکنن، از هر و ظاهر هست. ظهور تقیید و مقید در تقیید اقواس از ظهور مطلق در اطلاق، اونجا جای تقیید مطلقاته. ولی اینجا اون روایات دارن بر جواز، اینا صراحت دارن. خب این خبر علی ابن سوید طائی که عرض شد، خبر ابو حمزه سماله این بود که میپرسه از حضرت یک زنی هست در بدنش یک نقطه جرحی داره که لایستهان نظر و الی، چه کار بکنیم؟ فرما چون ضرورت هست اشکال نداره. خب این معلوم میشه در بدن مرعه نقطه وجود داره که نگاه به اون جایزه. این دیگه فرقی نمیکنه به نظر اولا و ثانیه. خلاص اینا صراحت دارن، ظهور قوی دارن این مطلقات. این است که ادله جواز ظهورش قوی است و بلکه صریح قابل تقیید نیست روی قول مجوزین که ما بودیم. ادله من هم روی قول مان این ظهور و صراحت داره که قابل تقیید نیست. این است که داره ولیکن تقیید تعباه و ادلت و طرفین. این هم مطلب دومه. بله، این در حقیقت شما معید هستین. خب حالا کسی اینجور نگفته در روایت، حالا کسی اینطور استظهار کنه ما یخالف، ولی خب به نظر ما ظهورش این نیست. حالا بعدم عرض بعدی ما معلوم میشه. مطلب سوم این است که صاحب جواهر و صاحب حدائق و آیت الله خویی در مستند، همه اینها برای توجیه این روایات آمدن گفتن نظره اولا که در این روایت هست که جایزه، نظره اتفاقیه رو دارن میگه. نظره ثانیه که گفته جایزه، نظره عمدیه میگه. اینطور توجیه کردن. بله، با اینکه خود صاحب حدائق جزء مجوزینه، ولی صاحب جواهر و آقای خوی جز مانعینن، ولی هر سه در توجیه روایات آمدن گفتن که این اخبار غیر از مانع نفیه، مانع نفی در نظر عمدی ما داریم بحث میکنیم، نه چشم افتادن و نظر اتفاقی. این روایات میگن نظره اولا جایزه، نظره اتفاقی میگن جایزه. نظره ثانیه نظره عمدیست که میخوان میگن جایز نیست، اینطور گفتن. ولی آیا این توجیه و این حرف با روایات تطبیق میکنه؟ ظاهرا نه، برای خاطر اینکه نظر به نگاه کردن میگن، حمل کردن این بر نظره اتفاقی یعنی بر چشم افتادن، این خلاف ظاهره. یعنی وقتی روایت نگاه میکنیم از لحاظ معنای نظره فرقی بین اول و دوم نیست، چون که دومی ظهور در عمدی داره، اولی هم ظهور در عمدی داره، نگاه کردن داره میگه، نه دیدن و چشم افتادن، حمل کردن نظره اولا بر نظره اتفاقی و تصادفی که میخواه خبر بگه جایز هست، این ظاهرا خلاف ظاهر اخباره، چون اخبار کلمه نظره داره، میگه نظره اولا فلا. بله اونا اینطور میخواه میگن دیگه، اونا اینطور میخواه میگن. آقای خویی و صاحب جواهر، چون صاحب جواهر و آقای خویی هر دو قائل من ان، برای اینکه قائل من این اخبار خواستن توجیه کنن، توجیهشان به این است که نظره اولا گفته جایزه غیر از محل بحث، غیر از اون است که ما معنی کردیم، ما نظر عمدی معنی می کردیم، نظره اولا گفتن جایزه، بس این نظر اتفاقی داره میگه. حتی گفتن این اخبار معید ماست، آقای خویی و صاحب جواهر میگن اخبار اصلا معید ماست، دلیل برای ماست، برای اینکه ما گفتیم نظر عمدی جایز نیست، اینا هم نظر عمدی هم نظر دوم میگن جایز نیست، اولی گفتن جایزه، نظر اتفاقی دارن میگن. بله ما میخوام بگیم نه این درست نیست، نرف، برای خاطر اینکه نظر به نگاه کردن میگن، انسان به این اخبار نگاه کنه میبینه که همینطور که نظر ثانیه عمدی نظر اولا همونه، چون در یک سیاقن دیگه، این تفصیل بین اولا و ثانیه است، نه تفصیل بین نظر اتفاقی و نظر عمدی. یا حرف صاحب جواهر و حرف آقای خویی و حرف صاحب حدایق، این توجیهات این هم ظاهرن درست نباشه. این هم سال سن از اول، حرف اول ما این بود که روایات ضعیفن، فقط یکی صحیح بود، خبر ششم بود، دال نبود، بقیه ضعیفن، به درد نمیخورن. حرف دوم این بود که لیکن نه تقیید تعباه و عدلت و طرفین. حرف سوم این است که این روایات همش نظر اتفاقی، نظر عمدی ظاهرا میگن، نه اینکه اولی اتفاقی و دومی و بعدش عمدی باشه. حرف چهارم این است که معیار چیست به این نظره اولا و ثانیه. خب اینم یک چیزی اجمال داره، ابهام داره. ملاک در نظره اولا و نظره ثانیه چیست؟ آیا نظره اولا در اولا بودن و ثانیه، اولا خود نظره اولا که گفته جایزه، علی کل حال جایزه، یک لحظه ای باشه، یک دقیقه ای باشه، پنج دقیقه ای باشه، ده دقیقه ای باشه، مثلا جایزه. نظره اولا هر چی باشه جایزه، ولی پنج دقیقه طول بکشه. اما نظره ثانیه اگر نیم دقیقه، نیم لحظه هم باشه جایز نیست، که مثلا اگر یه نفر پنج دقیقه مداوم نگاه کرد در یک نظر جایزه، اما اگر یک لحظه نگاه کرد و صورت برگردان دوباره برگشت دیگه جایز نیست، اون پنج دقیقه جایز بود، اما اینکه دوتاش هم نیم دقیقه بیشتر طول نمکشه جایز نباشه. مثلا اینطوریه که نظره اولا که جایزه از لحاظ زمان چقدر طول بکشه، فرقی نیست بین نیم لحظه، یک لحظه، پنج دقیقه، دو دقیقه، سه دقیقه. مثلا این یه مطلبی. یکی هم این که حالا نظره اولا و ثانیه در بینشان باید یک عدمی تخلل پیدا کنه تا اینکه اون بشه دوم، میشه اول دیگه. خب اون عدم که تخلل پیدا کنه بعد میشه دوم، آیا اون مثلا در یک مجلس اگر عدم تخلل پیدا کرد اون چه ثانیه؟ در یک روز، در یک هفته، مثلا در یک سال، یعنی که ذکر نشده که گفته نظره اولا جایز، دوم جایز نیست. دوم که جایز نیست و بین اول و دوم فترتی به وجود آمده تا این شده دوم شده اول، این فترت معیارش چیه؟ فترت، بله؟ از کجا می فرمایید در یک مجلس؟ مجلس چند ساعت طول بکشه؟ مجلسی هست که نیم ساعت طول، مجلسی هست یه روز طول بکشه. حالا مثلا فقط در یک مجلس نشستن 5 ساعت 10 ساعت طول کشید، چون یک مجلسی جایزه. ولی اگر 10 مجلس میکردن همین وقت را 10 جا می نشستن اشکال نداشت. اینجوری مثلا خلاصه یه معیاری لازم داره. صاحب جواهر هم مجلس داره اتوان. صاحب جواهر گفت فی مجلس واحد. خب معیار مجلس واحد چقدر طول بکشه؟ مثل این خودش مسئله است. این است که خود از این جهت هم ابهامی هست که ما معیار را در اون نظره اولا چقدر طول بکشه خودش مسئله است. در این که نظره ثانیه و ثالثه شد، معیار در این تعدد چیه؟ مثلا مجلس معیار، زمان معیار، زمان اگر معیار باشه چقدر زمان مثلا معیار، مکان معیار، مثلا چی اینو ما نمی‌دونیم. ولی خب ما از این بحث راحت هستیم، برای خاطر که ما گفتیم که جایزه، ادله مجوزین هم ذکر کردیم، به این اخبار هم گفتیم فقط در میانشون یک خبر صحیحه، خبر ششم هم دلالت نداشت، بقیه هم که ضعیفن، جامعه شرایط حجیت نیستن دیگه. بله، خب این هم این بحث. حالا بحثی که واقع میشه این است که در صورت تلزز و ریبه مسلماً جایز نیست. حتی به محارم اگر انسان نگاه کنه با تلزز و ریبه جایز نیست. به وجه کفین مرعی اجنبیم اگر ما گفتیم نظر جایزه، در غیر تلزز و ریبه، در تلزز و ریبه جایز نیست. حالا مراد از تلزز و ریبه چیه؟ تلزز تا حد معناش روشنه. تلزز این لذت شهوانی بردن. خب حالا بعدم در تلزز بحث هم هست، بعدن عرض میکنیم آیا از اول به قصد تلزز یا اگر در وسط قصد تلزز به وجود آمد اونم مثل اول یا نه. اگر از اول قصد تلزز باشه که مطلب معلومه که از اول انگیزه این شخص از نگاه تلزز. خب این حالا از لحاظ مفهوم برای ما روشنه که اینه میخوام بگن حالا دلیلش باید عرض کنه. اما ریبه معناش چیه؟ ریبه را 3 جور معنا کردن. یکی معنی ریبه که در عروه هم گفته خوف وقوف الحرام، در عروه در اون مسئله 31 از کتاب نکاح فصل اول گفته جایز نیست نگاه کنند اینا و احتیاط کرده به من. ریبه را معنا کرده به خوف وقوف الحرام. خب این یک معنا برای ریبه هست که در مسالک هم شهید اینطور معنا کرده، ریبه خوف وقوف الحرام. یک معنی ریبه در مسالک هست، در بخشید در کشف اللسان. یک معنی ریبه در کشف اللسان هست که آدرسش هم بنده نوشتم، حالا اگر میخواد مراجعه کنید کشف اللسان کتاب خیلی مهمیه. بله، در کشف اللسان صفحه 3 از کتاب نکاح، جلد 2، جلد 2 کشف اللسان صفحه 3 گفته مراد از ریبه ما یختر و بلبال من النظر. انسان وقتی نگاه که میکنه در بال انسان چیز خطور بکنه. آیه حکیم در مستمسک اینو بیشتر تفسیر کرده، گفته به این که در مستمسک صفحه 20 جلد 14 مراد از ما یختر و بلبال میل به وقوع فل حرام مل منظور الی، در قلبش مجسم کنه مثلا ارتباط با اون منظور الی را، در قلبش خطور کنه ارتباط با اون منظور الی، هرچند که میگه عالم است به عدم وقوع، هرچند میدانه که این چیزی واقع نخواهد شد از لحاظ شرایط خارجی امکان نداره، ولی در قلبش خطور کنه که با اون شخص با اون منظور ده مثلا آمیزش پیدا کنه و ارتباط پیدا کنه. نه برده تلز ولی نه یکی نمیشه. نمیخوام بگیم که تباینه، گاهی جمع میشن ولیکن فرق داره. برای خاطر اینکه تلذذ نگاه میکنه برای لذت بردن، اما این نخیر در قلبش مجسم کنه اون آمیزش با اون و ارتباط با اون را، این غیر از اون است. ولی گاهی با هم دیگه تقارن پیدا میکنن. خب حالا ما داریم معانی ریوه را عرض میکنیم. در اوروه گفت که در مسالک هم بود خوف الوقوف الحرام، در کشف اللسان ما یخطر بالبال من النظر. احتمال سوم هم صاحب جواهر ذکر کرده و دیگران خوف افتتان، یعنی ترس فریفته شدن و شیفته شدن نسبت به این شخص، که خوف آن هست که کششی خلاصه تمایلی به وجود بیاد و کم کم با همین شخص به شیفته این شخص بشه و ارتباط بعدی با این شخص پیدا کنه و از این قبیل چیزا. و این سه تا فرقش معلوم شد. اولیش خوف و قوف الحرام است، با این شخص هم نه، نگاه کردن باعث بشه این شخص به حرام بیفته، ولو نه با این شخص، بره دنبال شهوت هی در دلش تحریک بشه بره دنبال کارهای دیگه فساد، با نه با این شخص، اون خوف و قوف الحرامه. اما یخطر بالبال با این شخص بود، نسبت به این شخص، اینو مجسم کنه نسبت به این شخص. خوف افتتان هم باز نسبت به این شخصه، نسبت به این شخص مفتون و شیفته و فریفته بشه. اینا سوالا. خب از لحاظ مفهوم برای ما صاحب جواهر دارن نکته ای که بله این با کلمه ریبه هم میسازید، چون ریبه میگه از را و یریب و به معنی اضطراب است، که انسان نگاه که میکنه شیفته و فریفته یا اون میشه، در دلش اضطراب به وجود میاد، خلاصه اون آرامشی که قبل از نگاه داشت اون آرامش از قلبش سلب میشه. خب اینا معنی ریب است. بله سوءظن، نه سوءظن، بله همین که عرض کنیم مناسب تر از سوء زن. بله زن سو بفرمایید باز مطلبون، اما نه سوء زن. زن سو تا حدی بود. بله حالا همین که عرض کردیم، حالا بالاخره مفهوم این روشن شد. اما کلام در این است که چرا حرامه، دلیل بر این که نگاه با تلذذ و نگاه با ریب حرامه چیه؟ در مستمسک خدشه کرده، خدشه مناقشه میکنه، یعنی تردید میکنه در این که چرا حرام باشه، و میگه اگر اجماعی در بین نداشته باشیم ما دلیلی بر حرمت نگاه توأم با تلذذ یا نگاه از روی ریبه نداریم. ایشون اینطور میگن، مستمسک جلد 14 صفحه 20 بعد از ذکر تلذذ و تفسیرشان خلاصه میگه این تم اجماعن. البته ایشان میگه این اجماع را نراقی در مستند ادعا کرده، گفته اجماعی که محصل هست بلکه از لحاظ نقل مستفیزه، و الا میگه یشکل تحریم و احدهما. آیه حکیم میفرماد لعدم وضوح دین نازارک، چون دلیلی میفرماد بر این مطلب ندارید. خب ایشه اینطور میگه، ولیکن ظاهران اینطور نیست، ظاهران دلیلی بر حرمت هر دو ما داشته باشیم، اما نسبت به تلذذ، نسبت به، حالا میرسیم به ریبه، نسبت به تلذذ خب از تتبع اخبار و روایات میتوان به دست آورد به این که خب تلذذ یک نوع بهره‌کشی است از زن اجنبیه. همونطور که از کردن شارع مقدس خواسته که تلذذ به هر نحوی باشه، تلذذ بصری، تلذذ سمعی، تلذذ لمسی، و آمیزش همه اینا در کادر زناشویی انجام بگیره. در غیر کادر زناشویی تلذذ شهوانی به هر نحو باشه از نظر اسلام ممنوعه. یعنی مثل که ارتکاز متشرع هم بر اینه. خود ارتکاز متشرع دلیل مهمی است برای به دست آوردن احکام شرعیه. صاحب جواهر حرفی در این عرض کنم و صاحب جواهر نقطه مقابل آقای حکیم در تلذذ البته می فرمان به این که تلذذ نه نسبت به نظر فقط، بلکه تلذذ به هر نحوی از زن اجنبیه حرامه. چه تلذذ باشه به نظر، خب معلوم تلذذ به سمع، انسان مثلا گوش میکنه صدای یک زنی را بشنوه، ولی به قصد این گوش میکنه که از لحن و از صدای اون لذت ببره، حرام. این تلذذ به سمع میشه. تلذذ به لمس خب معلوم است دیگه. پس تلذذ به بصر محل بحث ماست، اما میخوایم یه تلذذ به ای نحو امکان حرامه. حتی ایشان میگن که اهوت و اولا اجتناب و به تصور، حتی که انسان تنها نشسته، اصلا تنها نشسته اینجا و اصلا مرعی هم نیست، در ذهنش تصور کند یک مرعی اجنبیه را، مثلا حالا تصور که از همون تصورش میخواد تلذذ بره. ایشان میگه اولا این است که همین کارم نکنن. بعد خبر نقل میکنه، فی وصای نبی صلی الله علیه و آله علی علیه السلام، یا علی لا تجامع امرأتک به شهوت امرأت غیرک، لا تجامع امرأتک به شهوت امرأت غیرک، فانی اخشا ان قضی بینک ما ولدون ان یکون مخنثا مخبلا. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله علی علیه السلام فرمودند که لا تجامع امرأتک به شهوت امرأت غیرک، چیزی جز خیال نیست، چیزی جز خیال نیست. همین را ایشان فرمودند که حضرت فرموده نکن این کار را. حالا ذیلمش است که انی اخشا ان قضی بینکم ولد، اون ولد مخنث مخبل باشه. خبر در کجاست؟ خبر حدیث اول از باب 150 از ابواب مقدمات نکاح، باب 150 از ابواب مقدمات نکاح، صفحه 188، صفحه 188 جلد 14 وسائل، صد و باب 150 که اصل عنوان بابم اینه، چند چیز در اولش اینه، باب کراهت جماع الزوجه به شهوت امرأت الغیر. و خبر اینه که محمد، خبر اول باب، محمد ابن علی ابن الحسین صدوق به اسناده ان ابی سعید الخدری، خدری منصوب به خدرس، خدره هم بر وزن خمره اسم قبیله است، ابی سعید اسمش سعد ابن مالکه، خود سعد ابن مالک ابی سعید خدری از صحابی خیلی عظیم و شأنه، از کسانی است که بر پیغمبر صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام وفادار بود. و منتها طریق خبر، علی ابن حسن عبدی در خبر مجرول حال ابو هارون مجرول حال، خبر البته سندن ضعیفه، اما جمله اول همینه که ایشان گفتن، فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله علی بن الاسلام انه قال یا علی لا تجامع امرأتک به شهوت امرأت غیرک، فانی اخشا ان قضی بینکم ولد ان یکون مخنثا مخبلا. ما بعدا ان شاء الله روایات زیادی ذکر خواهیم کرد در این اثبات این مدعا که از نظر اسلام التزاز جنسی، سمعی، بصری، لمسی به هر نحوی بایستی در همون کادر زناشویی حالا یا دوام یا انقطاع صورت بگیره و لاغیر. این ارتکاز متشرع هم هست. غیر از این باز روایت داریم در لطف، روایت خصعمیه قبلا ذکر کردیم که این روایت را هم مفسرین بیشتر در تفسیر ذکر کردند، هم شیخ طوسی رحمت الله علیه در مبسوط جلد چهارم طبع جدید از 8 جلدی ها، مبسوط جلد چهارم صفحه 160 خبرش هم خواندیم، در مسالک هم بود، در صحیح بخاری هم روز گفتن جلد 8 صفحه 63 وجود داره. خلاصه عامه و خاصه این حدیث ذکر کردن. اون این است که خسعمیه اسم زنیست. خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله آمدن در منا در حجۃ الوداع، تستفتیه اون زن از پیغمبر سوال میکردن. و کان الفضل ابن عباس ردیف رسول الله، پیغمبرم سوار بود، فضل ابن عباس هم پشت سر پیغمبر سوار شده بود. فاخذ ینظر الیها، فضل به اون زن نگاه میکرد و ینظر و تنظر الیه و اون زنم به فضل نگاه. فصرف رسول الله صلی الله علیه و آله وجه الفضل عنها، پیغمبر چهره فضل را از اون زن برگرداند. و قال رجل شاب و امرأة شابة فخشیت ان يدخل بینهما شیطان. خب اینجا شکی نیست که نگاه اون زن به اون مرد و بالعکس از روی التزاز بوده، ریبه هم بوده است. این هم دلیل است برای همون حرمت ریبه، نگاه با ریبه، هم برای التزاز. این خبر را گفتم شیخ طوسی در مبسوط جلد 4 صفحه 160 ذکر کرده. حالا بازم داریم مثلا در اون اخبار داریم که اگر کسی زنی را میخواد بگیره نگاه کنه اشکال نداره، به وجهش، به کفینش، به محاسنش نگاه کنه، بعدم خواهیم خواند، ولی داره به شرطی که تلذذ نکنه. بله. خبر پنجم از باب 36 از ابواب مقدمت النکاح صفحه 59 جلد 14 وسائل. خبر پنجم از باب 36 از ابواب مقدمت النکاح صفحه 59 جلد 14. در این صفحه 59 که اون اخبار هست، خبر پنجمش این است که نبی عبدالله علیه السلام قال دقل تا این ضرور رجل الار مرعه یورید و تزویجه ها فین ضرور الار شعره ها و محاسنه ها قال لا بأس بذالک ازالم نکن متلززن، اشکال نیست اگر متلزز نباشه. الان بحث ما در وچ و کفینه، ولی فرق نمیکنه، ازش عرف میفهمه که این نگاه که جایز شده به وجه و کفین و شعر و محاسن همش مقید با آن است که تلذذ نباشه، که اگر تلذذ باشه مثلا جایز نیست. خب این نسبت به تلذذ. اما نسبت به ریبه مثلا در باب 104 از ابواب مقدمات النکاح صفحه 140، در صفحه 140 از جلد 14 وسائل، خبر 12 از باب 104 از ابواب مقدمات النکاح. این خبر صاحب وسائل از علل و عیون اخبار نقل میکنه به اسانیده عن محمد ابن سنان. محمد ابن سنان را ما خوب میدانیم، عن الرضا علیه السلام که ما کتبه علیه فی جام مسائله و حرم النظر الى شعور النساء المحجوبات بالازواج یا حرم النظر، در اسلام حرام شده یا خداوند حرام کرده، ما با علتش کار داریم عرض کنم. خداوند حرام کرده نظر به شعور نساء محجوبات به ازواج، زنان شوهردار، و الى غیره نمن النساء، و زنانی که شوهر ندارن. لما فی من تحییج الرجال و ما یدو الی التحییج من الفساد و دخول فی ما لا یحل. از این جهت خداوند متعال حرام کرده نظر کردن به شعور نسای محجوبات و غیر محجوبات به ازواج. باز اینجا میشه گفت نکته داره که شعور را داره، نه بچه کفه. لما فی من تحییج الرجال، برای اینکه این باعث تحییج مردها میشه و تحییج هم دایی به فساد میشه. تحییج دایی میشه به دخول فی ما لا یحل، به این که انسان داخل بشه به چیزی که حلال نیست و حرامه. این علت، علت که رنج اقتضا میکنه به این که نگاه با ریبم حرام باشه، نگاه با تلذذم حرام باشه. ولی خب نگاه با تلذذ و ریبه باعث میشه انسان تحییج بشه و تحییج شد به فساد بیفته از این نظر. خب بنابراین این علتی که منصوص است در روایت علل اقتضا میکنه به که نگاه با تلذذ و ریبه حرام باشه. خبر 16 از این باب، مثلا خبر 16 از این باب این است که ممن ملع عینیه من امرأت حرامن حشاهم الله یوم القیامه به مسامیر من نار و حشاهم نارن حتی یقضا بین الناس ثم یعمر به النار. کسی که چشماشه از زنی پر کنه حرامن، من امرأت حرامن، خب معلوم است که در اسلام بسنامش نگاهی داریم که حرام هست که مسلمان عقاب شمینه. قدر مسلم اون نگاهی که حرام است اون نگاهی است که از روی تلذذ و ریبه باشه دیگه. من ملع عینی من امرأت حرامن حشاهم الله یوم القیامه به مسامیر من نار و حشاهم نار حتی یغضی بین الناس ثم یعمر به النار. منظور این است که اون تردید که آقای حکیم رحمت الله علیه در مستمسک داشتن ظاهرا تردید درستی نباشه، مطلب خیلی مسلمه، از اخبار میشه استفاده کرد، علاوه از اجماع، حالا میگه انتم اجماع که نراقی گفت اجماع داریم، علاوه از اجماع مثل این که ارتکاز متشرع بر اینه و از این اخبار این مطلب استفاده میشه. ها اینم نسبت به ریبه و تلذذ. اون تا بحثی هست که آیا در تلذذ انگیزه باید از اول تلذذ باشه حرامه یا اگر نه خیر از اولم انگیزه تلذذ نبود، میخواست نگاه کنه اون زن را بشناسه مثلا، ولی خب بعد از نگاه در وسط دید که تلذذ به وجود آمد، آیا اونجا تلذذ وجود آمد باید قطع کنه، باید قطع کنه یا نه اگر در وسط تلذذ وجود آمد اشکال نداره. شیخ انصاری در ملحقات مکاسب گفتن که اون نگاه با تلذذ حرامه که از اول انگیزه تلذذ باشه، ابتدا قصد تلذذ داشته باشه، اگر در وسط تلذذ آمد گفتن به این که اشکالی نداره. اون خبر علی ابن سوید طایرم که خواندیم اون خبر را میشن دلیل گرفته، چون گفت انی مبتلا به نظر المرأة الجمیله فیعجبن النظر الیها. خب گفته این خبر دلالت داره به این که بس در وسط معلوم میشه بعد از اینکه نگاه میکنه تلذذ به وجود میامده. حضرت فرموده لا بسه، حالا این مطالعه فرمود که اینه میتونیم ما قبول کنیم که بگیم که اگر در وسط تلذذ آمد دیگه ادامه این نظر اشکال نداره یا نه خیر فرق نمی کنه، اگه تلذذ هر کجا آمد حرام میشه، حالا ابتداعا باشه از ابتدا حرامه، وسط باشه وسط حرام میشه. اینه مطالعه که انتفردن شد و غیر عرض کنیم.